At the present moment, in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life. The choice is too often not a free one. One way of life is based upon the will of the majority and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression. The second way of life is based upon the will of a minority, forcibly imposed upon the majority. It relies upon terror and oppression, a controlled press and radio, fixed elections, and the suppression of personal freedoms. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid, which is essential to economic stability and orderly political processes.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم داستان جنگ سرد رو به صورت سریالی تعریف کنیم. تو ویدیوی قبلی دیدیم که چه دلایلی باعث شدن که جنگ سرد اتفاق بیفته. لینک اون ویدیو رو من در توضیحات و در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. به محض اینکه تمام قسمت‌های جنگ سرد کامل بشه، لینک تمامی قسمت‌ها رو در تمامی ویدیوها در کامنت اول خدمتتون می‌ذارم تا به راحتی بتونید پیدا کنید. در این ویدیو می‌ریم به سراغ قسمت اول از داستان جنگ سرد. در جریان جنگ جهانی دوم، کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن با همدیگه یک عهد و پیمانی بستن. اونها به دنبال این بودن که تراز قدرت در جهان رو تغییر بدن. اون زمان ابرقدرت‌ها انگلیس و فرانسه بودن. آلمان، ژاپن و ایتالیا به دنبال این میگشتن که انگلیس و فرانسه رو بذارن کنار و خودشون تبدیل به ابرقدرت‌های جدید در جهان بشن. اما در ویدیوی جنگ جهانی دوم دیدیم چه اتفاقی افتاد. هنگامی که جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کرد، هیچ کدوم از این کشورهایی که اسم بردیم ابرقدرت نبودن، بلکه در موضع ضعف قرار گرفتن. ابرقدرت‌های جدید ظهور کرده بودند. در غرب آمریکا و در شرق شوروی، این دوتا شده بودند ابرقدرت‌های جدید در جهان. اما اوضاع و احوال شوروی و آمریکا خیلی با هم تفاوت داشت. بعد جنگ جهانی دوم شوروی یه جورایی نابود شده بود. آلمان نواحی غربی شوروی رو به طور کامل از بین برده بود. در جریان جنگ جهانی دوم زیرساخت‌های اقتصادی شوروی از بین رفته بود، نابود شده بود. همچنین از لحاظ خسارت مالی و جانی، شوروی بخش اعظمی از منابع مالی خودش رو از دست داد و بین 20 تا 30 میلیون نفر از مردمان روس جونشون رو از دست دادن. شوروی در این حد خسارت دید. ولی وضعیت در آمریکا خیلی فرق داشت. آمریکا از میدون جنگ فاصله زیادی داشت. آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم تنها 400 هزار نفر از نیروهای خودش رو از دست داده بود. اگر حمله به بندر پرل هاربر رو بذاریم کنار، خاک آمریکا آنچنان تهدیدی ندید. خاک آمریکا از منطقه جنگ فاصله زیادی داشت. همچنین آمریکا در جریان جنگ جهانی تونست به قدرت اقتصادی دست پیدا کنه. درآمدش بیشتر شده بود و ثروتمندتر شده بود. یه جورایی تونست از دل این جنگ فرصت خوبی برای خودش رقم بزنه. ولی همین حمله ژاپن به بندر پرل هاربر از یه طرف باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه، اما از یه طرف دیگه سیاست آمریکا رو برای همیشه تغییر داد. آمریکا که یک کشور ایزوله بود و اونقدر در معاملات بین المللی دخالت نمی کرد، دیگه تغییر روی کرد داد. گفت وقتی خاک ما تهدید شده، ما هم دیگه نمیتونیم سر جامون وایسیم. باید در جای جای جهان دخالت کنیم، در اقصا نقاط جهان نفوذ داشته باشیم و هر تهدیدی که قراره علیه آمریکا بشه، قبل از اینکه در خاک خودمون عملی بشه، در هزاران کیلومتر دورتر باید این تهدید رو خونسا کنیم. به همین دلیل آمریکا سیاستش رو تغییر داد و دیگه یک کشور ایزوله نبود. سیاست نفوذش در کشورهای خارجی رو روی کار آورد. آمریکا به دنبال این بود که بعد از جنگ جهانی امنیت برقرار بشه و دیگه کشورها با هم نجنگن. آمریکا سازمان ملل متحد رو تأسیس کرد. از طرفی دیگه کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی نابود شده بودند، نیاز شدید به مراودات مالی داشتند. برای اینکه این مراودات مالی آسون انجام بشه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو هم تأسیس کرد. پس شد یه سازمان ملل، یه صندوق بین المللی پول و یه بانک جهانی. اینها رو آمریکا تأسیس کرد تا یک نظم جدیدی به جهان بده، نظمی که آمریکا روی اون نظارت داشته باشه. آمریکا از تمامی کشورهای جهان خواست تا به عضویت این سازمانهای بین المللی در بیان. اکثر کشورها به عضویت این سازمانها در اومدن، از کشورهای بزرگ ابرقدرت گرفته تا کشورهای کوچیک که چندان قدرتی نداشتن، اکثر اینها به عضویت این سازمانها در اومدن. اما در این بین استالین و شوروی یک مقدار سر ناسازگاری داشتن. استالین به عضویت سازمان ملل در اومد، اما به عضویت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نیامد. گفت اقتصاد ما با اقتصاد آمریکا فرق داره، روند اقتصادی ما چندان با روند اقتصادی این سازمان‌های بین المللی همخونی نداره. استالین هم مثل آمریکا به دنبال این بود که نفوذ خارجی انجام بده و امنیت جهان رو شوروی در اختیار بگیره. پا به پای آمریکا هر کاری که اون کشور میکرد، شوروی هم داشت انجام میداد. اما شوروی برعکس آمریکا اعتقادی به تأسیس سازمان‌های بین المللی نداشت. میگفت نفوذ ما در کشورهای خارجی با ابزار زور و حملات نظامی باید باشه. پیمان یالتا اجازه نفوذ شوروی تا مرکز اروپا رو به استالین داده بود. استالین به سرعت پلیس‌های امنیتی رو در کشورهای شرق اروپا بر سر کار آورد و در کشورهای لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان حکومت‌های دست نشانده کمونیستی و وابسته به شوروی روی کار آورد. استالین حتی قسمت‌هایی از شرق لهستان رو هم زمینه قلمرو به شوروی کرد. یوگسلاوی در اختیار جوزف تیتو بود. با اینکه نظام کمونیستی در یوگسلاوی پیاده شده بود، ولی تیتو کاملا مستقل از شوروی بود. به همین دلیل به یوگسلاوی به عنوان یک بافر بین بلوک شرق و غرب نگاه می کردن. اما اوضاع احوال کشورهای اروپایی به چه شکل بود؟ آیا در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ اروپا آروم شده بود؟ چنین چیزی برای یونان اتفاق نیفتاده بود. از همون سالهای پایانی جنگ جهانی دوم در یونان جنگ داخلی اتفاق افتاده بود. کمونیست‌های یونانی به دنبال قدرت بودند. حتی موفقیت هایی هم به دست آورده بودن، تونسته بودن بخش اعظمی از یونان رو تصرف کنن. دیگه کم کم میرفت که حکومت مرکزی رو هم بزنن کنار و یونان تبدیل به یک کشور دیگه با حکومت کمونیستی بشه. در این حد کمونیسم داشت در یونان پیشرفت میکرد. چرچیل در این دوران وارد بازی شد. چرچیل از استالین خواست که کاری به کار یونان نداشته باشه و یونان رو به انگلیس واگذار کنن. در عوض یک سری امتیازات هم میتونه از انگلیس دریافت کنه. استالین هم پذیرفت. استالین رسما گفت شوروی هیچ گونه منفعتی در یونان و در دریای مدیترانه نداره. اما انگلیس چرا اینقدر به یونان اهمیت میداد؟ دلیل مهم بودن یونان برای انگلیسی ها همون دریای مدیترانه بود. انگلیس هنوز در اون دوران مستعمره های زیادی در آسیا داشت. انگلیس قصد داشت کشتی های خودش رو از یونان و از دریای مدیترانه به سمت کشورهای آسیایی روانه کنه و مواد غذایی و انرژی رو بدون هیچ مزاحمتی و در امنیت کامل از همین دریای مدیترانه وارد خاک انگلیس کنه. مشکلی هم براش به وجود نیاد. به همین دلیل یونان رو میخواست داشته باشه. شوروی اعلام کرد که دیگه به هیچ عنوان از کمونیست‌های یونانی پشتیبانی نمی‌کنه. همین که شوروی پشت کمونیست‌های یونانی رو خالی کرد، نیروهای انگلیسی وارد یونان شدند و یونان با کشتار فراوون به دست انگلیسی‌ها افتاد. کمونیست‌ها سرکوب شدند و یونان به عنوان یک کشور کاپیتالیستی متحد غربی‌ها باقی موند. ایتالیا که در جنگ شکست خورده بود، به دست نیروهای آمریکا و انگلیس افتاد. به همین دلیل قرار بود در اونجا یک انتخابات آزاد برگزار کنن و تکلیف حکومت جدید در ایتالیا مشخص بشه. در اسپانیا همچنان حکومت فاشیستی فرانکو روی کار بود. پرتغال هم که مثل اسپانیا در جنگ بی‌طرف بود، همچنان حکومت مستقل خودش رو داشت. فنلاند و سوئد نظام‌های کاپیتالیستی داشتند، ولی تصمیم گرفتند با این همسایه ابرقدرت یعنی شوروی مدارا کنند و تا جایی که امکان داره شوروی رو تحریک نکنند. به همین دلیل تصمیم گرفتند در کشاکش جنگ سرد جدید دخالتی نداشته باشند. بلژیک و هلند هم متحد غربی‌ها بودند. سوئیس که به طرز عجیبی در هر دو جنگ جهانی بی‌طرف بود، همون سیاست رو ادامه داد و تصمیم گرفت در جنگ ایدئولوژیک جدید بی‌طرف باقی بمونه. اما بدون شک بزرگترین بازنده جنگ جهانی دوم کشور آلمان بود. جنگ که تموم شد، اتریش از آلمان جدا شد. شرقش افتاد دست شوروی، غربش هم افتاد دست آمریکا، انگلیس و فرانسه. از اون طرف یک ناحیه از شرق آلمان رو جدا کردند و اون رو به لهستان ملحق کردند. در این ناحیه تعداد زیادی از مردمانش آلمانی تبار بودند. کشورهای پیروز تصمیم گرفتن این مردم آلمانی رو از لهستان خارج کنن و به مرکز آلمان بیارن که در سالهای آینده آلمان هیچ گونه حقی نسبت به این کشور نداشته باشه، بهونه‌ای دست آلمان ندن، دوباره به پاس نژاد آلمانی به لهستان حمله نکنه. به پاس همین حرکت 12 میلیون نفر از مردم آلمانی تبار اون منطقه ناچار به کوچ اجباری شدن. به یک چنین حرکتی در تاریخ پاکسازی نژادی گفته میشه، ولی متفقین در اون دوران اسمش رو انتقال جمعیت گذاشتن. طبق قراری که سران متفق در یالتا داشتن، آلمان به 4 قسمت تقسیم شد. قسمت شرقی در اختیار شوروی بود و قسمت‌های غربی در اختیار آمریکا، فرانسه و بریتانیا. برلین پایتخت آلمان هم 4 قسمت شده بود و هر کدوم از کشورها کنترل بخشی از این شهر رو در اختیار داشتند. آلمان به طور کامل نابود شده بود و وضعیت بسیار اسفناکی داشت. استالین دشمن اول و آخر خودش رو آلمان میدونست. استالین اعتقاد داشت آلمان دیگه نباید از جاش بلند شه. اگر بلند شه برای شوروی مزاحمت ایجاد میکنه. تمامی کشورهای پیروز، چه شوروی، چه آمریکا، چه انگلیس و چه فرانسه، تصمیم گرفتن آلمان رو برای همیشه خلع سلاح کنند و آلمان برای همیشه در همه زمینه‌ها ضعیف باقی بمونه، چه اقتصادی چه غیر اقتصادی، که دیگه برای همسایگانش مزاحمتی ایجاد نکنه. چرچیل فهمیده بود شوروی قصد داره کمونیسم رو در جهان گسترش بده. اون به آمریکایی‌ها هشدار داده بود که ما باید هر کاری بکنیم تا بتونیم جلوی شوروی رو بگیریم. چرچیل در 5 مارچ 1946 در یک سخنرانی اعلام کرد یک پرده آهنین شرق و غرب اروپا رو از هم جدا می‌کنه. از اینجا بود که مردم فهمیدند شرق و غرب اروپا با 2 ایدئولوژی کاملا متفاوت از هم جدا شدند. به سرعت بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختلاف بین شوروی و آمریکا نمایان شد. با همدیگه خیلی به مشکل خورده بودند. یکی از نقاطی که با هم به مشکل خوردن و یکی از اولین نقاطی که مشخص شد این دوتا کشور با هم کنار نمیان، ایران بود. در جریان جنگ جهانی دوم شوروی و سایر کشورهای متفق ایران رو اشغال کردند، اما اونها عهد بسته بودند که بعد از جنگ خاک ایران رو ترک میکنن. جنگ جهانی دوم تموم شد. آمریکا، انگلیس و فرانسه نیروهای نظامیشون رو از ایران خارج کردند. به تعهداتشون پایبند باقی موندند. اما استالین عهد و پیمان رو زیر پا له کرد و اجازه خروج نیروهای شوروی از خاک ایران رو نداد. نیروهاش رو در ایران نگه داشت. نه تنها این، بلکه قصد داشت شمال غربی ایران رو هم تجزیه کنه و زمینه قلمرو رو شوروی کنه. از طرفی استالین به ترکیه هم فشار می آورد که اجازه بده نیروهای شوروی در تنگه بوسفور و تنگه داردانل مستقر بشن. آمریکا و انگلیس این رو تهدیدی برای کانال سوئز می دونستند. آمریکا 6 ناو جنگی خودش رو به شرق مدیترانه فرستاد و به استالین اعلام کردند نیروهای شوروی حق ورود به ترکیه رو ندارن. استالین که میدونست توانایی مقابله با آمریکا رو نداره، عقب نشینی کرد. اما همچنان حاضر نشد نیروهاشو از ایران خارج کنه. ایران عضو سازمان ملل بود. نمایندگان ایران در شورای امنیت سازمان ملل به شدت این حرکت استالین رو محکوم کردند. سایر کشورهای غربی هم از ایران حمایت کردند. فشارها بر استالین خیلی زیاد شد، فشارهای بین المللی. در نهایت هم زیر همین فشارها بود که استالین شکست رو پذیرفت و دستور عقب نشینی نیروهای روس از خاک ایران رو صادر کرد. در یکی از اولین تقابل‌ها پیروزی با آمریکا بود. آمریکا تونست استالین رو به زانو در بیاره و حکومت ایران یک حکومت مستقل باقی موند. اما این قضیه یک تنشی به وجود آورده بود. ژنرال‌های آمریکایی رفتن به سراغ ترومن، رئیس جمهور آمریکا. بهش گفتن استالین رو همین الان باید مهار کنیم. حالا که ما بمب اتم داریم و شوروی بمب اتم نداره، بهترین فرصته که به شوروی حمله کنیم، اونجا رو بمبارون کنیم و کمونیسم رو در نطفه خفه کنیم، دیگه برای ما مزاحمت ایجاد نکنه. اما ترومن نپذیرفت. ترومن اعتقاد داشت که جهان به هیچ عنوان گنجایش و پذیرش یک جنگ جدید رو نداره. ما باید شوروی رو مهار کنیم تا جایی که میشه اجازه گسترش کمونیسم رو ندیم. همین که اجازش رو ندیم، به مرور زمان کمونیسم ضعیف و ضعیفتر میشه و در نهایت این کمونیسمه که از درون فرو میپاشه. ترومن به کنگره رفت و اعلام کرد از حالا به بعد آمریکا باید در تمام دنیا حضور داشته باشه تا با کمونیسم مبارزه کنه و همچنین هر کشوری که به آمریکا کمک کنه تا جنگ علیه کمونیست ها ادامه داشته باشه مورد حمایت مالی و نظامی آمریکا قرار میگیره. این جلسه اعلان رسمی جنگ سرد بود. تا سال 1947 آمریکایی‌ها رسماً جنگ سرد رو اعلام کرده بودند. اوضاع در آمریکا بهتر از هر زمان دیگه‌ای بود. اقتصاد به اوج شکوفایی رسیده بود و بیکاری وجود نداشت. اما اوضاع در شوروی و اروپا کاملاً متفاوت بود. شوروی در جریان جنگ خسارات شدیدی دید. بعد از جنگ قحطی و گرسنگی سراسر روسیه رو فرا گرفته بود. بقیه کشورهای اروپایی هم شرایطی بهتر از شوروی نداشتند. اونها هم دچار قحطی و گرسنگی شده بودند. در آلمان مردم از قحطی و گرسنگی داشتن تلف می‌شدند. جست و گریخته کمک‌هایی از آمریکا و انگلیس به سمت مردم آلمان روانه می‌شد که از گرسنگی نمیرند. ولی وضعیت انگلیس هم تعریفی نداشت. انگلیس در جریان جنگ زیرساخت‌های اقتصادی خودش رو از دست داده بود. فقر و گرسنگی وارد خاک انگلیس هم شده بود. تمامی این کشورها دچار فقر شده بودند. اما این قضیه آمریکا رو به وحشت مینداخت. آمریکا میدونست اگر این جوامع اروپایی فقیر باقی بمونن، بیشتر به سمت کمونیست‌ها متمایل میشن. کمونیست‌ها مدام به این کشورهای فقیر اروپایی وعده زندگی بهتر رو میدادن. در ایتالیا کمونیست‌ها خیلی پرطرفدار شده بودند. ایتالیا هم دچار قحطی و گرسنگی شده بود. اما در اوج این قحطی و گرسنگی 2.3 میلیون نفر از مردم ایتالیا عضو رسمی حزب کمونیست ایتالیا بودند. در ژانویه 1947 ژنرال جورج مارشال وزیر امور خارجه آمریکا شد. در ماه مارچ ژنرال مارشال با وزیر امور خارجه شوروی ویاچسلاو مولوتوف در مسکو دیدار کرد. در این دیدار بود که ژنرال مارشال فهمید شوروی قصد داره برای خودش وقت بخره تا اروپا بیشتر با فقر و قحطی درگیر بشه. در این صورت به راحتی کل اروپا به دامن کمونیست ها میرن. ژنرال مارشال به آمریکا برگشت و اعلام کرد آمریکا باید هر چه زودتر میلیاردها دلار هزینه کنه تا اروپا را از فقر نجات بده و این کار باید هر چه سریعتر انجام بشه. طرحی که بعدها به مارشال پلن معروف شد. کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا به سرعت پیشنهاد آمریکایی ها را پذیرفتن. استالین که با این طرح مخالف بود، نمیخواست اجازه بده دلارهای آمریکا به هیچ کدوم از کشورهای اروپای شرقی برسه. تا سپتامبر 1947 16 کشور اروپایی در طرح مارشال شرکت کردند و میلیاردها دلار از آمریکا کمک دریافت کردند. استالین راه ورود کمک‌های آمریکا به کشورهای اروپای شرقی را بست. اجازه نمیداد حتی یک دلار وارد کشورهای اروپای شرقی بشه. استالین هم برای مقابله با این طرح اقتصادی آمریکایی‌ها یک طرح اقتصادی روی کار آورد به اسم کامیکان و کامینفورم. حالا این طرح اقتصادی شوروی چی بود؟ یه چیزی شبیه به همون مارشال پلن بود، به این صورت که مواد غذایی و یک سری کمک‌های اقتصادی وارد کشورهای اروپای شرقی می‌شد. این کشورهای اروپای شرقی هم به شوروی تعهد میدادن. اونها متعهد میشدن که سیاستهای داخلیشون رو با سیاست شوروی سازگار کنن و به شوروی کمک کنن تا انقلابهای کمونیستی رو در اقصا نقاط جهان گسترش بدن. دلارهایی که آمریکا به عنوان طرح مارشال به اروپایی‌ها کمک کرده بود خیلی زود دوباره به آمریکا برگشت. اروپایی‌ها با این کمک‌ها ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی خریداری کردند. تمامی این خریدها از آمریکا بود. این باعث شد اقتصاد آمریکا رشد کنه، حتی بهتر از زمان جنگ بشه. در فرانسه اوضاع اصلاً خوب نبود. تا سال 1947 3 میلیون کارگر فرانسوی دست به اعتصاب زده بودند. کارگران خواهان حکومت کمونیستی در فرانسه بودند. آمریکا اعلام کرد تا زمانی که خطر کمونیسم در فرانسه وجود داره هیچ کمکی از طرح مارشال وارد خاک فرانسه نخواهد شد. اما اعتصاب کنندگان یک خرابکاری در یکی از خطوط راه آهن انجام دادند که باعث مرگ 20 نفر شد. در پی این خرابکاری بود که کمونیست ها محبوبیتشون رو در بین مردم فرانسه از دست دادن. فرانسه شامل طرح مارشال شد. آمریکا 2.7 میلیارد دلار به فرانسه پرداخت کرد و کارگران به سر کارهاشون برگشتن. در سال 1948 در ایتالیا حزب کمونیست به رهبری پالمیرو تولیاتی بسیار پرطرفدار شده بود. همونطور که گفته شد قرار بود در آوریل انتخابات برگزار بشه و آینده ایتالیا مشخص بشه. چه حکومتی در ایتالیا روی کار میاد؟ افکار عمومی خبر از احتمال پیروزی کمونیست ها میداد. آمریکایی ها به وحشت افتاده بودند. اونا می دیدن که کشورهای اروپایی همچنان دارن با بحرانهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنن و گروههای کمونیستی هم همچنان دارن در این کشورها رشد می کنن. آمریکا برای مبارزه با گسترش کمونیسم در کشورهای اروپایی یک سازمانی تأسیس کرد به اسم CIA یا سازمان سیا. قرار بود این سازمان دست به هر کاری بزنه که کمونیست‌ها رو شکست بده در اقصا نقاط جهان و از اون طرف مقامات اطلاعاتی آمریکا باید اقدامات این گروه یا این سازمان رو تکذیب می‌کردن. تمامی کارهای این سازمان هم باید به صورت پنهانی انجام می‌شد. ولی مگه سازمان سیا قرار بود چیکار کنه که به صورت پنهانی باشه و مقامات هم کارهاش رو تکذیب کنن؟ چه اتفاقاتی قرار بود انجام بشه؟ در واقع سازمان سیاه قرار بود کارهایی بکنه که کاملا مخالف با اصول لیبرالیسم و اصول دموکراسیه. نظام آمریکا نظام دموکراتیک بود، اما سازمان سیاه دموکراتیک نبود. کارهایی انجام میداد که بعضن شبیه به یک جنایت بود و اصلا خود جنایت بود. ولی در بحبوحه جنگ سرد این اقدامات از نظر آمریکا کاملا قانونی بود و مقامات آمریکا تا جایی که میشد جلوی درز اطلاعات این سازمان رو باید میگرفتن و اگر هم اطلاعاتی درز پیدا میکرد باید اون رو تکذیب میکردند. سازمان سیا در اولین مأموریتش رفت به سراغ انتخابات در ایتالیا. مشخص بود که اگر کاری انجام نمیداد کمونیستا پیروز میشدن. مردم ایتالیا کمونیستا رو دوست داشتند. سازمان سیا رفت به سراغ ایتالیایی تبارها در خاک آمریکا که تعدادشون هم کم نبود. در سالهای دور تعداد زیادی از مردمان ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده بودند و اکثریتشون در شهر نیویورک حضور داشتند. سازمان سیا رفت به سراغ این افراد، از اینها خواست که برای خانواده هاشون در ایتالیا نامه بنویسن و در نامه هاشون ذکر کنن که حزب کمونیست یک حزب خطرناکه، به حزب کمونیست رأی ندن. 10 میلیون نامه جمع آوری شد و این 10 میلیون نامه از آمریکا وارد خاک ایتالیا شد و به دست مردم ایتالیا رسید که تأثیرات لازم رو هم گذاشت. در قدم بعدی سازمان سیا سرمایه گذاری کرد. رو چه کسایی؟ رو کاندیدایی که مخالف کمونیستا بودن. روی این کاندیدا سرمایه گذاری کرد و برای این افراد تبلیغات میکرد. اما مهمترین کاری که سازمان سیا انجام داد این بود که رفتن به سراغ پاپ در کلیسای کاتولیک، پاپ پیوس 12. به پاپ پیوس 12 گفتن که کلیسا مخالف کمونیستاست، کمونیستا ملحدن و شما خداپرستید، شما هم در این زمینه یک نقشی ایفا کنید. پاپ پیوس 12 نفوذ خیلی زیادی در مناطق روستایی ایتالیا داشت. ایتالیا هم یک کشور مذهبی بود و اکثر مردمانش معتقد به کلیسای کاتولیک بودند. درست یک روز قبل از انتخابات در ایتالیا پاپ کلیسای کاتولیک رسما اعلام کرد که مبارزه علیه کمونیست ها مبارزه در راه خداونده و اگر میخواید در راه خدا قدم بردارید به کمونیست ها رأی ندید، چون اونها به خدا اعتقاد ندارن. در نهایت انتخابات 1948 در ایتالیا برگزار شد و در نتیجه این انتخابات حزب دموکراتیک مسیحی ایتالیا با اختلاف بسیار زیادی حزب کمونیست ایتالیا رو شکست داد. کمونیست های ایتالیا شکست خوردند، ایتالیا متحد غرب شد و کمک های مارشال پلان وارد خاک ایتالیا شد. سازمان سیا در اولین مأموریتش در ایتالیا موفق شد. سیاست های خوبی رو روی کار آورد و تونست کمونیست های ایتالیا رو شکست بده. تا به اینجای کار، یعنی 2-3 سال بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا 13 میلیارد دلار برای مارشال پلن هزینه کرده بود و این پول ها رو ریخته بود تو خاک اروپا. اروپا هم کم کم داشت تأثیر این پول ها رو میدید. کم کم اقتصاد اروپا ثبات پیدا کرده بود، چرخ اقتصادی اروپا چرخیده بود و یک مقدار اوضاع و احوال مردم تغییر پیدا کرده بود. نه همه کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای اروپایی به جز آلمان. قرار بود آلمان رو در هر حالت ضعیف نگه دارن، فقیر و ضعیف. اما کم کم کارشناسان اقتصادی در انگلیس و آمریکا متوجه یک داستانی شدن. اونا فهمیدن که تمام این ثبات اقتصادی که در اروپا به وجود اومده فقط به خاطر کمک‌های آمریکاست. یعنی اگر آمریکا یک لحظه این کمک‌ها رو قطع کنه، چه بسا که دوباره کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی سقوط کنن. پس باید یه فکری میکردن. کارشناس‌های انگلیسی و آمریکایی فهمیده بودند کلید حل مشکلات اقتصادی در اروپا فقط به دست آلمان باز میشه. یعنی اگر اقتصاد آلمان قوی بشه، دوباره چرخه اقتصادی در اروپا هم میچرخه. آلمان زیر ساخته اقتصادی خوبی داشت. هر زمان که اقتصادش خوب بود، اقتصاد اروپا هم خوب بود. مهندسان خبره‌ای داشت، کارگران خبره‌ای داشت و اینها میتونستن چرخه اقتصاد رو در کل اروپا بچرخونن. ولی یه مشکلی وجود داشت. کشورهای غربی به استالین قول داده بودند که آلمان رو همیشه ضعیف نگه دارن. استالین هم آلمان رو دشمن اول و آخر خودش میدونست. اگر اونها قصد داشتن آلمان رو دوباره از لحاظ اقتصادی قوی کنن، یه جورایی زیر عهد و پیمانشون زده بودن. انگلیس، فرانسه و آمریکا تصمیم گرفتند بدون اینکه شوروی متوجه بشه در بخش‌های غربی آلمان دست به یک سری اقدامات اقتصادی بزنن. غربی‌ها در آلمان غربی واحد پول جدیدی وضع کردند، واحدی به نام دویچ مارک. شوروی هم برای مقابله واحد پول جدیدی در آلمان شرقی ایجاد کرد. اما برلین بین شوروی و غربی‌ها تقسیم شده بود. در شهر برلین دو واحد پول وجود داشت. خیلی زود معلوم شد واحد پول برلین غربی بسیار با ارزش‌تر از شرق برلینه. اینجا بود که شوروی احساس خطر کرد. 3/4 برلین در اختیار غربی‌ها بود، اما کاملاً در محاصره شوروی بود. برلین از طریق یک اتوبان و یک خط آهن به آلمان غربی وصل می‌شد. هر روز چند تن مواد غذایی، سوخت و لوازم مورد نیاز از طریق آلمان غربی به برلین غربی ارسال می‌شد. استالین این مسیر زمینی رو به روی غربی‌ها بست و اجازه نداد هیچ کمکی از آلمان غربی به سمت برلین بیاد. بعد هم برق کارخانه‌های برلین غربی رو قطع کرد تا اقتصاد در برلین غربی زمینگیر بشه. غربی‌ها هم در مقابل استالین سکوت نکردند. غربی‌ها به پاس این کارها شوروی رو تحریم کردند. استالین شهر برلین رو محاصره کرد و اجازه نمیداد هیچ گونه کمکی از راه‌های زمینی وارد شهر برلین بشه. 2.5 میلیون نفر از مردم برلین در خطر مرگ قرار گرفته بودند، مرگ از گرسنگی و قحطی. انگلیسی‌ها دیدن که از راه‌های زمینی هیچ کاری نمیتونن بکنن. از طریق راه‌های زمینی امکان رسوندن سوخت و مواد غذایی به مردم برلین وجود نداره و اگرم دیر به جنبن این مردم از گرسنگی تلف میشن. انگلیسی‌ها به آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن که بهتر از طریق مسیرهای هوایی به مردم برلین مواد غذایی برسونن. زمین بسته است، از طریق مسیرهای هوایی امکان این کار وجود داره و میتونن 2.5 میلیون نفر رو نجات بدن. ژنرال‌های ارتش آمریکا دیگه به سطوح اومده بودن. اونها به ترومن گفتن اگر استالین جنگ میخواد ما آماده جنگیم. مثل اینکه این آدم نمیخواد بفهمه. بهترین کار اینه که باهاش وارد جنگ بشیم. وارد جنگ میشیم، کمونیسم رو از بین میبریم، استالین رو هم مثل هیتلر به زانو میکشیم و بعد هم خیالمون راحت میشه. به محاصره برلین هم خاتمه میدیم. اما ترومن همچنان اعتقادی به جنگ نداشت. اعتقاد داشت که باید مقاومت کنن و تحریم ها بالاخره نتیجه خودش رو خواهد داشت. در 24 ژوئن 1948 خلبانان آمریکایی و انگلیسی عملیات ویتلز رو آغاز کردند و روزانه چند هزار تن زغال سنگ، مواد خوراکی و دیگر ضروریات از طریق هواپیماهای جنگی به برلین غربی فرستاده می شد. کمک هایی که تا 15 ماه بعد ادامه پیدا کرد. آمریکایی ها حتی شکلات و کادوی کریسمس هم برای برلینی ها می بردن. نقشه انگلیسی ها جواب داد و برلین تونسته بود از طریق کمک های هوایی دووم بیاره. استالین نتونست فرانسه، انگلیس و آمریکا رو از شهر برلین بیرون کنه، اما تحریم های غربی ها کم کم داشت بر روی اقتصاد شوروی اثر می‌ذاشت. سرانجام در 12 می 1949 استالین تسلیم شد و به محاصره برلین خاتمه داد. غربی‌ها در آلمان غربی یک حکومت مستقل تشکیل دادند، جمهوری فدرال آلمان. 2 هفته بعد شوروی هم در آلمان شرقی جمهوری دموکراتیک آلمان را ایجاد کرد. اما ترس اصلی استالین همچنان برقرار بود. به وجود آمدن یک آلمان قوی و ثروتمند در غرب در مقابل آلمانی ضعیف در شرق. با بیشتر شدن تنش‌ها بین شوروی و غرب، کشورهای غربی برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در آوریل 1949 پیمان آتلانتیک شمالی را امضا کردند و یک اتحاد نظامی به نام ناتو تشکیل دادند. در این اتحاد نظامی کشورهای غرب اروپا به همراه آمریکا و کانادا حضور داشتند و قرار شد در مقابل هر گونه تهدید از جانب کمونیست‌ها با هم متحد باشند. در 29 آگوست 1949 شوروی اولین بمب اتمش رو آزمایش کرد. هژمونی آمریکایی‌ها برای داشتن بمب اتم به پایان رسیده بود. استالین بدون داشتن این بمب بزرگترین تهدید برای جهان غرب بود. حالا با رسیدن شوروی به یک قدرت اتمی، هیچ کس نمیدونست آینده جنگ سرد به کجا خواهد رسید. ما هم در این جای کار که شوروی تونسته به بمب اتم دست پیدا کنه، قسمت اول از داستان جنگ سرد رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون میکنیم.
Upside down, the planet done talking, things are turning around against you.